بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که دیروز مبارک بوده و امروز مبارک هست و روزهای آینده مبارک خواهد بود ان شاء الله. بس درباره استعاذه بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که بعدش بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم. استعاذه یا اعوذ بالله چهار طور رکن داره. یکی این که خود استعاذه، خود پناه بردن. دومم این که کی پناه ببرد، مستعیز. سوم این که به کی پناه ببرد، و چهارمم این که از چی پناه ببرد. پس یکی خود استعاذه یعنی چی، دوم این که خدای متعال که به او پناه برده شده، سومی که عبد که پناه میبرد، و چهارمی که از چی، مثلا میگیم از جن یا از شیطان یا از ابلیس یا ارواح خبیثه یا وسوسه امثالی. حالا این چهار تو بس. اما بس اول خود لغت استعاذه. اعوذ یا استعیذ که به معنی پناه بردن یا به معنی التجاء، ملتجی شدن. بعضی کلماتو که میدونی تو ادبیات حالا یه قوانین خاص دارن. مثلا یه آیه شریفه که میفرماید استحوذ علیهم الشیطان، استحوذ علیهم الشیطان. این الان اگر طبق قاعده باشه باید بگیم استحاذ، چون واو مفتوحه، فتحش میره رو ما قبل و بعدم واو ما قبل مفتوح الف میشه، استحوذ باید بشه استحاذ. ولی دیگه حالا این کار نشده دیگه.
الان میگم که
قاعده عمومی اعلام قاعده خصوصی مقدمه قاعده. آره دیگه، قاعده خصوصی یعنی قاعده خصوصی یعنی هم دیگه استثناهای اون قواعد دیگه. ولی خب نه، اینجوری میگم. بله خیلی ممنون. خب الان اینجا حالا تو این جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینه که میدونه توی عربی میگن که اگر توی قرآن حمزه به کار نرفته بود، هیچ عربی حمزه رو به کار نمی برد. عرب ها حمزه رو تلفظش رو ثقیل میدونند، و مثلا سعله رو سعله، اگر عرب باشه میگه ساله نمیگه سعلا. ولی چون قرآن حمزه رو به کار برده دیگه حالا به کار میبرد. از اینجور قواعد تو اعوذ هست. حالا اینش بحث ادبیه. اون چی که مهمه توی استعاذه بحثای عقلیشه. اولین مطلب درباره استعاذه، پناه بردن به خدا، اینه که تا کسی این را نفهمد که من فقیرم یا مثلا ممکن الوجودم یا ضعف دارم، تا کسی این باورش نشود هیچ وقت به خدا پناه نمیبره. پس پناه بردن متوقف بر شناخت فقر خود انسانه. و الا مثلا نعوذ بالله کسی که انسانی که خودشو فرعون میدونه، آدمی که خودشو پولدار میدونه یا غنی میدونه، هیچ وقت به خدا پناه نمیبره که میگه خودم نمیدونم شاهم یا خودم، نعوذ بالله خدا. پس اولین چیز توی استعاذه یعنی شناخت فقر خود انسان. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که حالا اینو بعد توضیح میدم. نکته دوم اینه که وقتی که فقر خودش را شناخت، بداند که هیچ کسم نمیتونه این فقر من را جبران بکنه الا خدا. و الا اگر یک کسی معتقده که من فقیرم، من ضعف دارم، ولی فلان بزرگ شهردار، فرماندار، رئیس، وزیر، وکیل، اون میتونه مشکل ما حل بکنه، خب اینم به خدا پناه نمیبره. یا مثلا اگر یک کسی میدونه من یه ضعفی دارم، یه مریضی دارم و اعتقادش اینه که فلان پزشک میتونه منو معالجه بکنه، اینم به خدا پناه نمیبره. کسی به خدا پناه میبرد که هم ضعف خودشو بشناسه و همین که بدونه فقط حل مشکل دست خداست. پس استعاذه متوقف است بر شناخت فقر خود و شناخت خدا و این که خدا قادر بر انجام مشکل من هست و کس دیگم قادر بر این کار نیست. یعنی اینا رو باید بدونه. اون سمیع العلیم و اینها رو هم که قبلا گفته بودیم. خب حالا بحثای دیگه هم داردم، بعد اون رو خواهم گفته، ولی حالا همین رو توضیح بدم. اولا هر کسی اینو مطالعه کنه که آدم‌های زیادی بودن در طول تاریخ یه شبهه‌ای، یه مشکلی برشون پیش اومد، بعد دیگه تا آخر تو شبهه موندن. اینجور آدمو خیلی داریم. همین دیروز یه بنده خدای میگفت که من خیلی خیلی وضع زندگیم خوب بود. خوب بود نه یعنی از نظر مالی، یعنی زندگیم راه راست بود، خونمون نمیدونم همیشه تمیز بود، نمیدونم با کسی دعوا نداشتیم. یه روز یه دفعه مثلا یه مشکلی درست شد، الان 40-50 سال دیگه زندگی ما شفته است. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که میخوایم میگیم یعنی اینا، به خدا پناه میبرم یه مرتبه زندگی من از این رو به اون رو بشه. باز مثلا اینو یه بار عرض کردم، یه کسی از قم رفت به مکه برای طواف. همین که رسید به مسجد الحرام، کعبه رو که دید، گفت که این که نشد خونه، اینقدر میگفتن خونه خدا. چند بار گفت اینم شد خونه خدا، اینم شد خونه خدا. لباس احرامش در آورد، کت شلوارش پوشید، طواف هم نکرد، کافر به تمام معنا، از مسجد الحرام اومد بیرون. به قصد حج و زیارت و اینا رفته بود، طواف هم نکرد، دیگه نماز و دین و همه چیزو گذاشت کنار. این اعوذ بالله که میگیم یعنی اینا، به خدا پناه میبرم که این طوری بشم. این که یه وقت مثلا ببینید، یه بنده خدا یه شبهه یه وقت میاد تو ذهنش، به یکی هم میگه، اونم جوابش میده. یه وقت یه کسی یه شبهه میاد تو ذهنش، یه اشکال میاد تو ذهنش، تا آخر عمر دیگه شبهه تو ذهنش میمونه. شبهات، وسوسه ها، خواطر نفسانی، اینا ها ایناست که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به عبارت دیگه شما الان هیچ تضمینی ندارید که همین الان برید تو خیابون یه دفعه یه خانومی یه کسی بیاد جلو چشمتون یه دفعه یه دلتون رو ببرد که برد که برد. احتمالش هست یا نیست؟ احتمالش که خیلی زیاده دیگه. آره دیگه، ولی اون یه لحظه هم که خر میشه دیگه خر میمونه تا آخر ها دیگه آدم نمیشه. بلی هم به نفس، یعنی اینا رو دارم مقدمه میشینم که اعوذ بالله، نه یعنی به زبون بگید اعوذ بالله ها. پناه بردن به خدا یعنی به دل، به قلب، به خدا پناه ببرم. به زبون چه بگویید اعوذ بالله چه نگویید، تو دلتون همیشه این باشه دا که یه وقت اینجور صحنه‌ای بر من پیش نیاد. اون داستان مثلا شیخ صنعان که حافظ میگه دوش از مسجد سوی میخانه آمد شیخ ما. شیخ صنعان استاد عرفان بود، 400 شاگرد داشت، درس عرفان میگفت. شنید تو ترکیه بت میپرستن، به طلبا گفت که ما اینجا نشستیم درس عرفان میخونیم، اونجا مردم بت میپرستن، من که میرم تبلیغ. شیخ رفت برای تبلیغ ترکیه، همین که رفت ترکیه، همین که رسید اونجا یه دختر بسیار زیبایی رو دید. همین که این دختر رو دید یه اصلا دلش از دست رفتی، رفت سراغ دختره گفت که من میخوام تو رو بگیرم. دختره گفت با بردم کار تو مسلمانی من گبرم. گفت هر چی بگی حاضرم. دختره گفت خب گبر بشی؟ گفت میشم. به دختره گفت حاضری با من ازدواج کنی؟ گفت دختره گفت بله به این شرط، من یک گله خوک دارم، یه خوکا رو بر من چوپانی بکنی بعد ازدواج میکنم. شیخی که استاد عرفان بود گبر شد و شد چوپان گله خوک. اعوذ بالله منش اینه ها، یعنی به خدا پناه میبرم از اینجور چیزا که وقت تو زندگی پیش بیاد. پس اعوذ بالله اولا متوقفه بر اینه که آدم فقر خودش رو بشناسه که از این رو به اون رو یه دفعه نشود. یه دفعه یک لحظه آدم یک کلمه حرفی وقت میشنده همون یک کلمه دیگه تا آخر عمر عوضش میکنه، یا مثلا یه عملی انجام میده. بنابراین کسی حقیقت استعاذه رو داره که خودشو خوب بشناسه و بدونه که ما پامون به هیچ جا بند نیست، هر لحظه احتمال خطا و اشتباه، اونم نه اشتباهی اینجوری ها، اشتباهی که دیگه از دین و ایمان و زندگی و همه چیز عوض میکنه، این احتمال همیشه تو زندگیمون هست. چرا دیبینی به هر حال داستانه که حالا تو خود قرآن اومده، بلعم با اورا تو قرآن دیگه. بله بله بله، در این حد بود که اسم اعظم بلد بود و مستجاب الدعوه بود. خیلی اینجوری زیاد داریم دیگه. به هر حال اعوذ بالله اینه ها که انتم الفقراء الالله، و خلاصه یه لحظه خدا آدمو به خودش وام بگذارد. پس نکته اول تو اعوذ بالله شد شناخت فقر خود انسان، و این حالا دیگه بستگی داره به اینکه آدم مطالعه بکنه درباره خودش، به اینکه مثلا ما یه روحی داریم، یه قلبی داریم، یه عقلی داریم که هیچ کدام اینا توش ثبات نیست. هر تحول زیر و رو شدن توش زیاده. ابو بکر گفت یا رسول الله، من وقتی میام تو مسجد شما که صحبت میگونی اشکم جاری میشه، بعدم که از مسجد پامونو میذاریم بیرون خلاصه همه چیز یادمون میره، میریم به فکر دنیا و اینا. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اگر اون حالت تو مسجد رو همیشه میداشتید که لصافحتم الملائکه، با ملائکه مصافحه میکردید. خب باز مثلا اون آیه شریفه ای که میفرماید که اذا مسهم ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. طایفون من شیطان یعنی که شیطان دور دل آدم میچرخه، بلکه تو بعضی از تفاسیر میگویند هر آدمی 19 تا شیطان دور دلش داره میچرخه، همیشه 19 تا شیطان، حتی این شیاطین اسمشون هم هست، همون که علیها 19 جهنم 19 تا نگهبان داره، فرشته 19 تا شیطانم داره، یعنی 19 تا که میگن نروید به جهنم، 19 تا هم هستن که میکشن به جهنم. و مثلا یکیش چشمه، خود چشم یکی از همین شیاطینی که آدمو به جهنم میکشن، 19 تا اینجوری هست. و خود این 19 تا تازه جنسند، یعنی کلیاتند، یعنی هر کدوم از این 19 تا زیر مجموعه خیلی داره. این معنای این که ما استعاذه باید بکنیم، یعنی چون من میبینم خودم که فقیرم، ممکن الوجودم، ممکن وجودم یعنی اینقدر قدرت ندارم که بخوام اینو بلند کنم، یه خودکاری رو بلند کنم، اینقدر قدرت ندارم از خوده، باید قدرت از خدا باشه. یکی دیگه هم این که وقت آدم باید خدا رو بشناسه، به الا کسی خدا رو نشناسه این هرچی هم بگه اعوذ بالله من شیطان الرجیم این فایده نداره. استعاذه اینه که آدم باورش باشد که اولا خدا قادر مطلقه، ای کسی تصور بکنه خدا یه جایی قدرت نداره یا یه جایی کاری انجام نمیده، اینم استعاذه نیست. اگر کسی فکر بکنه که خدا خیرخواه مطلق نیست، یعنی که مثلا ممکنه یه چیزی خیر من باشه و به من ندهد، ای کسی این فکر رو بکنه یا این اعتقاد رو داره، اینم هرچی بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینم استعاذه نیست. بله بله، استعاذه اینه ها که من باورم باشه به این که خیلی بدی هایی دارم و خیلی بدی هایی سر راهمه، یک خودمم نمیتونم این بدی ها رو برطرف بکنم، خدا میتونه و این کارم میکنه. اگر که با این اعتقاد بود، با این باور بود، اون موقع میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نکته دیگه این که آدم نسبت به تاریخ علم، تاریخ درس و تاریخ علما مطالعه بکنی، استعاذه و خیلی روشن میشه. محمد شلمقانی کسی بود که تو هر جلسه که می اومد نایب امام زمان علیه السلام بلند می شد، اینو می نشوند جایی خودش، خودش هم دو زانو برابر او می نشست. بعدم کارش به جایی رسید که امام زمان علیه السلام نامه در لعن شلمقانی نوشت. اینا تا اینجا مطلب اول، که پس استعاذه پناه بردن معنیش چی شد؟ به خدا پناه میبرم، پناه میبرم یعنی چی؟ معنیش این شد من فقیرم، ممکن الوجودم، واجب الوجود نیستم، غنی نیستم. حالا تو همه چیزا، تو فکرم، توی سلامتیم، تو زندگیم، تو درس. و خدا غنی است، خدا واجب الوجود است و خدا میتونه دست من رو بگیرد. اینو میگیم استعاذه، اینو میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا مطلب بعدی اینه، مطلب بعدی که حالا بازم باید بس بکنیم اینا، آیا معنای اعوذ بالله جبره یا معنای اعوذ بالله اختیاره؟ آیا معنای اعوذ بالله اینه که یعنی شیطان میتونه یه کارایی بکنه و ما نمیتونیم اون کارا رو انجام بدیم و خدا میتونه؟ اینجوری باید معنا کنیم که میشه جبره، یا معناش اختیاره؟ اگر اختیاره پس اعوذ بالله دیگه برای چی بگوییم؟ خود مشکلات خود ما حل کنم. از اعوذ بالله جبر استفاده میشه یا تفویض یا امرون بین الامرین؟ اینو بحث بعدی که خواهیم گفت بعد که تمام بشه، وقت میگوییم به کی پناه ببریم و از چی پناه ببریم و پناه برنده چه باشند. سلام.
اللهم صل علی محمد.